تراک 45 صفحه 150. اشکال این توجیه این است که گرچه برای اصل فرق وجه صحیحی است، ولیکن سؤال سائل و مستشکل را قطع نمی کند. زیرا سائل و آن کسی که اشکال می کرد دوباره می پرسد چرا اصحاب جنت وقتی اعتراف خودشان را به زبان می آورند اکتفا می کنند به اعتراف به حقانیت ثواب‌هایی که مخصوص خودشان است، و اما وقتی می خواهند از کفار اقرار بگیرند از ثواب و عقاب هر دو سؤال می کنند. بعضی دیگر در توجیه فرق بین این دو تعبیر گفتند منظور از ما و عدر رب بکم هم همان وعده‌هایی است که خداوند به مؤمنین اهل بهشت داده، چون اهل جهنم همانطوری که آتش خود را می‌بینند بهشت اهل ایمان را نیز می‌بینند. پاورقی یکم. این وجه در سخافت و بطلان به حدی است که احتیاجی به ابطال ندارد. پاورقی یکم. تفسیر روح البیان جلد 3 صفحه 164. ادامه متن. فأذن مؤذن بینهم ان لعنة الله على الظالمین. این جمله فرعی است که بر تحقق اعتراف آن دو طایفه بر حقانیت وعده‌های خدای سبحان متفرع شده و مقصود از اذان اعلامی است که به هر دو طایفه شده، برای اینکه می‌فرماید بینهم، و منظور از لعنت راندن و دور کردن ستمکاران است از رحمت الهی، و این ظالمین با آیه الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت کافرون تفسیر شده. پس ظالمین عبارتند از کفار و منکرین آخرت و معاندین حق که همواره راه خدا را ناهموار و منحرف می‌خواهند و دیگران را نیز از سلوک آن باز داشته منصرف می‌سازند. و این وصف شامل منکرین صانع و بیدینان هم می‌شود، برای اینکه خدای سبحان در کتاب مجیدش مکرر فرموده که دین او و راهی که بندگان را به آن هدایت می کند همان راه انسانیتی است که فطرت خود انسان به آن دعوت می کند و جز آن دین و راهی نیست. پس راهی که انسان در زندگی خود می پیماید همانا راه خدا و دین الهی است، لیکن اگر آن را مطابق آن چه فطرت به سوی آن دعوت می کند و سعادتش نیز در آن است سلوک کرد، همان صراط مستقیم و اسلام است که راه راست و دین پسندیده خدا می باشد، و اگر آن را مطابق فطرت سلوک نکرد، خواه در خلال آن ایمانی به خدا و عبادت معنوی باشد مانند دینهای باطل و خواه خضوع و عبادتی در آن نباشد مانند مادیت، در هر حال همان راه خداست که کج گرفته شده و اسلامی است که تحریف شده و نعمت خداست که کفران شده. دقت فرمایید. خدای تعالی در این آیه تصریح نفرموده به این که این مؤذن و منادی از جنس بشر است و یا از جن است و یا از ملائکه، ولیکن از تدبر در کلام مجیدش چنین برمی آید که این مؤذن از جنس بشر باشد نه جن و ملک. اما جن برای اینکه در سرتاسر کلام خدای تعالی هیچ کجا دیده نمی شود که جن از طرف او متصدی امری از امور آخرتی انسان شده باشد، پس احتمال اینکه مؤذن مزبور از طایفه جن باشد احتمال بی وجهی است. و اما ملائکه، این طایفه گرچه واسطه های امر خدا و حاملین اراده او هستند و انفاذ اوامر او به دست ایشان است و اجرای قضا و قدر او در مخلوقات محول به ایشان، و قرآن کریم هم درباره نفوذ تصرفات آنان در مسئله مرگ و بهشت و دوزخ تصریحاتی دارد، از آن جمله مثلا به ستمکاران میگویند اخرجو انفسکم، پاورقی یکم، و به اهل بهشت میگویند سلام علیکم ادخلوا الجنه، پاورقی دوم، و مالک دوزخ به دوزخیان میگوید انکم ماکسونه، پاورقی سوم، و امثال اینها، الا اینکه درباره محشر که معرکه بعث و سؤال و تطایر کتب و وزن و حساب و جای حکم فصل است هیچ تصرف و امر و نهی را برای ملائکه و هیچ موجود دیگری اثبات نکرده جز انسان، که در ذیل آیات مورد بحث از او چنین حکایت می کند و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم، و نیز از اصحاب اعراف حکایت می کند که به یک دسته از مؤمنین می گویند ادخل الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. و این خود نفوذ حکم و امر انسان را در قیامت می رساند. و همچنین درباره اوصاف روز قیامت می فرماید قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پاورقی چهارم. و نیز می فرماید قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. پاورقی پنجم. این آیات و همچنین آیات راجع به شفاعت و شهادت انسان قرائنی است که احتمال انسان بودن مؤذن مزبور را در ذهن تقویت می کند. در بحث روایتی آینده نیز روایاتی خواهد آمد که این معنا را تایید می کند. پاورقی ها 1. سوره انعام آیه 93. 2. سوره نحل آیه 32. 3. سوره زخرف آیه 77. 4. آنان که از علم برخوردار شدند گویند امروز رسوایی و بدی از آن کافران است. سوره نحل آیه 27. 5. آنان که علم و ایمانشان دادند به کفار گویند شما در کتاب خدا تا روز رستخیز به سر برده اید. اینک امروز روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید. سوره روم آیه 58. ادامه متن. و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. معنای حجاب روشن است و آن ساتری است که بین دو چیز حائل می شود و اعراف به معنای قسمت‌های بالای حجاب و تل‌های شنی و عرف به معنی یال اسب و تاج خروس و قسمت بالای هر چیزی است. معلوم می شود که این کلمه به هر معنا که استعمال شود معنای علو و بلندی در آن هست و از اینکه حجاب را قبل از اعراف ذکر کرده و همچنین از اینکه فرموده اهل اعراف مشرف بر جمیع مردم از بهشتیان و دوزخیانند معلوم می شود که منظور از اعراف قسمت‌های بالای حجابی است که حائل بین دوزخ و بهشت است، به طوری که اعرافیان در آنجا هم دوزخیان را می بینند و هم بهشتیان را. سیما به معنای علامت است. راغب در مفردات می گوید سیما و سیمیا به معنای علامت است، همچنان که شاعر گفته لهو سیمیا اون لا تشق و علل بسر. پاورقی یکم. و در قرآن می فرماید سیما هم فی وجوه هم. بنابراین معنای سوم توهو اعلم توهو و معنای مسومین معلمین است. پاورقی دوم. دقت در این آیه و آیات بعدیش این معنا را به دست می دهد که حجاب مزبور بین دوزخیان و اهل بهشت قرار دارد و مرجع ضمیری که در بین هما است همان اهل دوزخ و بهشت است. از آیه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمت و ظاهره من قبله العذاب. پاورقی سوم. هم که درباره محاوره و گفتگوی مؤمنین با منافقین است این معنا استفاده می شود و این حجاب از این جهت حجاب خوانده شده که حائلی است بین دو طایفه اهل دوزخ و بهشت، نه از این جهت که مانند حجاب‌های دنیا پارچه‌ای باشد که از نخ بافته شده و در بین بهشت و جهنم آویزان شده باشد. بنابراین معنای آیه این می شود که در قسمت‌های بالای حجاب رجالی هستند که بر هر دو طرف مشرفند، چون در محل مرتفعی قرار دارند. مردانی هستند که اهل جهنم و بهشت را به قیافه و علامت‌هایشان می شناسند. پاورقی ها 1. او را نشانه ایست که دیدنش سخت نیست. 2. مفردات راقب ماده سامه. 3. روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان داشتند میگویند نظری به ما نمایید تا مقدار کمی از نورتان برگیریم، گفته میشود به پشت برگردید و نور بطلبید. سپس در میانشان دیواری زده میشود که دری دارد که درونش در آن رحمت و بیرونش از پیش او عذاب می باشد. سوره حدید آیه 13.